بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. باز خداوند را شاکریم که در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزد، الحمدلله رب العالمین فله الحمد عدد کلماته. در آیه گذشته آخرین قسمت آیه شریفه این شد که فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، از شد وصف به شی مشعر به علیت، یعنی پس از این که جزای محارب و مفسد فلعرض بیان شد و راه برون رفت از این گناهان حضرت حق معرفی فرمودند که الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، و پس از این که توبه رو بستر و زمینه غفران و رحمت خاصشون و گستردشون، چون رحیم رحمت گسترده است و این رحمت گسترده غیر از رحمت فراگیره، رحمانیت رحمت فراگیره، رحیمیت رحمت گسترده و مستمره. گرچه که رحمت خاص است، اما این رحمت خاص کسی که درش وارد شد دیگه در رحمت هست که هست. بله بالمؤمنین رؤوفون رحیم، دیگه اینجوری است، کان رؤوفن رحیما. پس از این وصف غفران و رحمت، او یا ذات باری تعالی می خواهند در این آیه بعدی به تناسب آیات، چون ما عرضمون این است که هر آیهی مفسر آیه قبل است و هر آیه پیشینی زمینه برای آیه بعدی است. حالا که چون این باشد، غفران و رحمت حقیقت اجرائیش ایمان است و تقواست و انتخاب وسیله است و جهاد در راه خداست و رسیدن به خلاه. واژه ها رو اول محضرتون عرض بکنیم. اولا خطاب به یا ایها الذین آمنو، باز بارها عرض کردیم، گرچه که خطاب یا ایها الذین آمنو خطاب خاص است، اما این وظیفه‌ای که بیان می‌شود وظیفه خاص تنها مؤمنین نیست. تمام مکلفین عالم موظف به این تقوا و ابتغاء وسیله و جهاد فی سبیل الله و فلاح هستند، اما مؤمنین به عنوان وصف تقلیبی هستند. یا نه، اصلا مؤمنین که بیان شدن چون به عنوان وصف مطیعین هست. خطابی که از جانب باری تعالی صادر می شود، یه عده خطاب را انجام می دهند، یه عده خطاب را امتثال نمی کنند. پس به دو جهت در اینجا خطاب به یا ایها الذین آمنو مطرح شده. صفت دیگری که در اینجا اومده، لغت دیگری که در اینجا اومده، لغت تقواست. تقوا را عرض کردیم، اتقا از سلام علیکم یاد نا سلام سلام صبح عالیتون بخیر آجان من. تقوا گفتیم وقواست، وقوا از وقایه هست، وقایه سپری است که جنگجو در مقابل هجوم های گوناگونی که نمیداند از کجا هست و چگونه هست داره استفاده میکنه. و این تقوا هم مراحل مختلفی دارد. وقایه مراقبت و مواظبتی است که به عبارت بهتر انسان به یک مرحله میرسد که خود نگهدار میشود، خودش میشود حافظ خودش، البته به امدادهای غیبی، به کمک باری تعالی که و ایای فتقون اتقوا الله حق تقاته. و باز بارها محضرتون عرض کردین تقوا محدودیت نیست، چه هست؟ مسئولیته، مسئولیته. مثل این که پدری، استادی، نگرانی، شاگردی، فرزندی هستن، او را مراقبت میکنن، بعد میرسانن به یک مرحلهی که دیگه میگن ما تو را بزرگت کردیم، حال دیگه خود مواظب خودت باش، این مواظب خودت باش. خیلی نکته بسیار دقیقیست در تقوا. ذات باری تعالی من و شما را انقدر بزرگ و عظیم کرده است که شده ایم خلیفت الله، خلیفت الله، انسان شده خلیفه الهی. حالا که شده خلیفه الهی، این انسان باید از نفس خیش نسبت به خطرات بیمناک باشد، این استراب و نگرانی رو باید داشته باشه. البته این استراب و نگرانی غیر از استراب و نگرانی مشهوره، این بیم رو داشته باشه که همیشه در خطر است. ان المخلصین یا مخلصین فی خطر عظیم، فی خطر عظیم. هر چی که انسان جلوتر برود مراقبتش باید شدیدتر بشود. و ذات باری تعالی همه من و شما را اکرام کرد و آمد من و شما را چه کرد؟ به خودمون واگذار نکرد، به خودمون واگذار نکرد. گرچه که اطمینان کرد، گفت خودتون مواظب خودتون باشید. لذا یه جا باید بگیم الهی لا تکلنا الا انفسنا طرفت عین ابدا، یه جای دیگر باید کاملا مراقب باشیم و مراقبت. خیلی این تقوا امر عجیبی است، امر عجیبی است. میتونیم بگیم که کسی که تقوا دارد خوف رو، ترس رو، خشیت رو، اطمینان رو، نگران هست، اما نگرانیش او را در حالت ایستایی قرار نمیده. اینی که عرض کردیم تقوا مسئولیت نه معدودیت، متاسفانه با کمال تأسف دیده شده بعضی ها تقوا را به معنای نفی و منفی میگیرن. ما به این نتیجه رسیدیم که تقوا بزرگترین عامل اعطایی، اثباتی، ایجابی عطیه باری تعالی است برای کمک گرفتن انسان از ذات باری تعالی. خب الان انسان بیمناک است، نگران است که چه بکنه. به عبارت بهتر از یک طرف دیگر میخواهد خودشو از خطرات نگه دارد. بعضی از اوقات هم خطرات اینقدر عظیم است که به تنهایی نمیتونه انجام بده. اینجا چه باید بکنه؟ باید اولین جایش این است که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداست که آرامش رو در دل همه من و شما قرار داده. یعنی باید چه بکنه؟ باید خدا خداش بلند بشه و بگه مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف. ببینید این تقوا، این تقوا. خب وقتی که اینجوری باشد، این تقوا دیگه به عبارت بهتر که مراقبت و اجتناب و مواظبت و خود نگهداری است، تبدیل می شود به پرهیزکاری و پرهیزگاری. هم پرهیزکار می شود هم پرهیزگار می شود. و حالا که چون این شد میشه چی؟ میشه پرواپیشه، پرواپیشه. به هر چیزی که برسد با حالت چه برخورد میکند؟ با حالت این که شاید خطر باشد، شاید خطر باشد، و به عبارت بهتر عاقلانه با مسائل برخورد میکند، نه اینکه جسورانه برخورد بکند. گرچه که در مقابل همه مشکلات چه میکند؟ خودش را نجات میدهد. برای همین وقتی که چنین شد، در دل این انسان با تقوا یک هیمنه و یک هیبت و یک سیطره‌ای برای ذات باری تعالی به وجود می آید. خب این در واژه تقوا. و وقتی که چنین شد دیگه عنایت داری، اولین مرحله‌ای که دیگه می تواند تقوا را رعایت بکند این است که جایگاه خودش را تشخیص بدهد. اینی که عرض کردیم مسئولیته، برای همینه جایگاه خودش را تشخیص بده. جایگاه خودش کجاست؟ بعد از ذات باری تعالی و اوصاف باری تعالی، جایگاه این انسانی است که داره حرکت میکنه. ببینید چقدر، و به عبارت بهتر، بله، لقد خلقنا الانسان فی کبد فی احسن تقویم. گاهی وقتا میگه فی کبد، گاهی وقتا میگه فی احسن تقویم. این قوام بهترین و بهترین قوام ها نگهداری شه از زحمت داره. دیدید از کردم تقوا بفرمایید مواظبت و مراقبت و مسئولیت. یه تمثیل داشته باشیم، یه مثال داشته باشیم. پزشک عده‌ای رو توصیه می کند به مراقبت و مواظبت، همونطور که آقایان اطبا میگویند و میفرمایند پیشگیری بهتر و جلوتر از درمان است. تا میرسد مریض ها را تقسیم بندی میکند، میرسد به پیران و بفرمایید کودکانی که پیران و کودکان، سررشته اول و سررشته آخر، میبینه اینها خیلی در معرض آسیب هستند. میگه که پیشگیری نسبت به اینها باید چه باشد؟ باید دقیق‌تر باشد. ذات باری تعالی نسبت به همه من و شما حالت پیشگیری با کمال بفرمایی دقت و صراحت و اهمیت را داره. یعنی گویا مثل این که ما طفلان دبستانی هستیم که باید همه معارف آرام آرام و همه بفرمایی تشکیلات درمانی برای ما آرام آرام انجام بشه. خوب وقتی که چنین شد میرسد به مرحله بعدی. حالا که در احسن تقویم قرار گرفت، دیگه از معاصی پرهیز میکند. تا میرسد به مرحله بعدی که چه میکند؟ دیگه خودش را در حالت جهادی و امنیتی و مدافع قرار میدهد که باید دفاع بکند. تا شیطان را نشناسیم و نشناسد در تقوا قرار نمیگیرد. خب برای همین تقوا حالت بفرمایید پرهیز است و مسئولیت است، نه این که تقوا چه باشد؟ حالت محدودیت باشه. خب این هم این واژه تقوا. حالا انشاءالله در تفسیرش هم که برسیم، تقوا مراحل مختلفی داره. از فتقوا الله ما استطعتم شروع می شود تا تقواهای مختلف، تا وتقوا الله حق تقاته، که این دیگه خیلی مرحله عظیمی است. و بارها هم عرض کردیم که تقوا مقوله به تشکیکه. تقوا مقوله به تشکیکه یعنی چی؟ یعنی از مرحله اولیه هست، هر انسانی در هر مرحله‌ای که برسد، ولو قدرتمندترین فرد باشد، با امکاناتترین فرد باشد، عالمترین افراد باشد، باز هم نیاز به چه دارد؟ نیاز به مراقبت دارد. مثل طفلی که از وقتی که در آغوش مادر است نیاز به مراقبت دارد تا آخرین مراحلی که پیش می رود، و مراقبت و حفاظت او هر سری مراحل خاصی دارد. این ماده شریفه اتقا. اما ماده ابتقا و تقو، ماده ابتقا از بقی خب یعنی به عبارت بهتر اراده کردن چیزی، و گاهی وقتا انقدر یه چیزی رو اراده می کند که حتی باقی یعنی کسی که از یه حدی هم می گذرد عرب بهش میگه باقی، و باقی گذشتن از حد و حدود اشیا گاهی وقتا ظلم است، چون انسان از حد و حدود خودش خارج می شود تا می رسد بفرمایید به حدود دیگری. اما وقتی که به ابتغا می رسد، ابتغا یعنی انتخاب اون طلب و اون بفرمایید اراده، اون هم با اراده اراده. خوب به واژه عنایت کنید، با الفاظ قرآن و کلمات قرآن هم خودش بارهای سیر و سلوکی داره. پس بغی به معنای اراده کردن و قصد گذر کردن و گذشتن است و در گذر است که گاهی وقتا اینقدر میگذرد و میگذرد که میرسه به حدود دیگران. این میشه بغی. و گاهی از اوقات نعوذ بالله این به تجاوز و به شکستن حدود و حریم دیگران میشود که میشه باغی. اما طلب البغی یعنی اراده این اراده، اراده این اراده داره حرکت میکند. حقوق مختلفه‌ای هست، مسائل مختلفه‌ای هست، تمام اینها را میسنجد و اینقدر این طلبش را داره ادامه میدهد که طلب مزاحم دیگران نباشد. خوب دقت کنید در واژه ابتغا. خوب حالا وقتی که این گونه شد، به عبارت بهتر دو گونه طلب دارد. یک طلبی دارد که اصلا حقوق دیگران را نادیده میگیرد و هر جور شد حرکت میکند، این سار ظالما و سار باقیا، ابتغا نیست. اما ابتغا چقدر هست؟ وقتی هست که به یک طلبی برسد که اون طلب، خیلی نکته دقیقی است، دقت کنید در این جهت، به مطلوب کاملی میرسد که رسیدن به اون مطلوب منافات با اون طلب و ارادش ندارد. که اینجوری است؟ وقتی که طلب او طلب الله تبارک و تعالی بشه. پس خود واژه ابتغا یعنی اراده بکند یک اراده ای رو که حقیقت اون اراده نه تنها مزاحم با اراده های دیگر نیست و طلب های دیگر نیست، بلکه اونها رو هم کمک میکند. اینجاست که دیگه میگیم کسی که ظالم نباشد و یاغی و باغی نباشد فهو المبتغی. این کس اراده کننده و این است. این واژه ابتغاست، و به عبارت بهتر ابتغا تجاوز از حق هست، از حدود هست، اما رسیدن به یک حق کاملی که اوست و غیر او نیست. این هم واژه بغی. و به عبارت بهتر بله، مثل واژه اقتصاد که اقتصاد از قصد و قصد طلب و اعتدال، ابتغا هم همین وضعیت رو پیدا میکنه. خب این هم واژه بعدی. وقت تمام شده عزیزه من. واژه بعدی واژه وسیله است. وسیله باسین یعنی ما یتوسلو بهی الیه المسئول. ما یتوسلو آره، چیزی که ما بهش توسل می جوییم او میشه وسیله. و جالب اینجاست که نکته دقیق، دو کلمه‌ای که با این که حروفشون تفاوت پیدا کردن اما معنای هر دوشون می شود یکی با اندک تفاوتی، وسیله با سین و وسیله با ساق که از وصله هست، هر دو به معنای این است که فاصله ها را کم می کند و ما یتقرب الی شیء. کسی که صاحب وسیله می شود از هر لحظه آرام آرام داره به مطلوبش نزدیک می شود. و از این وسیله چند مطلب استفاده می شود. یک، از خود وسیله معمولا ما یتوسل بهی الشی در چیزی که از انسان دور هست استفاده می کند، نه این که در چیزی که انسان بهش نزدیک هست. پس یک، این ابتغاء وسیله و این کلمه وسیله ما یتوسل بهی الشیء. حالا این شیئی که ما میخواهیم بهش توسل پیدا بکنیم متعدده، اما اگر قرار باشد ما این شیء حقیقی رو بگیریم که شیء با وجود میشود یکی، جز ذات باری تعالی چیز دیگری نیست. برای همین میگفتیم که ان الشیئیت تسابق الوجود. یکی از اصول معارف و حکمت این بود که شیئت، شیئیت با وجود میشود یکی. اجازه بدید وقت تمام شد، بماند برای جلسه آینده ان شاء الله. امیدواریم بله تأملات در این الفاظ قرآن ما را برساند به حقایق قرآن. رزقنا الله ایانا و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.